أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر، حاضران در انجمن و محفل نورانی التفات به سخنان امیر المؤمنین و خطبه 222 نهج البلاغه. در قسمت های پیشین مقدماتی رو گفتیم، بنگاه وارد شدیم به بخش های ابتدایی سخن امام، و در این خطبه که قبلا هم مکرر اشاره شد که میتوان گفت حقیقتا از جان افزاترین و دلپذیرترین سخنان امام در سطح و در سطوح گسترده و عمیق و لایه های حقیقتا پنهانی جان انسان به عرفان است، اشاره کردیم که امام در آغاز خطبه فرمودند که خداوند ذکر را جلاء قلوب قرار داده است. غفلت‌های درونی جان انسان حجاب‌هایی از جنس ظلمت و حتی از جنس نور با ذکر جلا داده می شود و از صفحه جان برداشته می شود، که به دنبال اون گوش دل شنوا و چشم جان بینا می شود. این انسان ها کسانی هستند که خدا در اعماق وجودشون، در فکرشون با این جماعت سخن میگوید، نجوا میکند، در ذات و قول ایشان به کلام مینشیند. الهامات الهی و اشراقات ربانی بر دل و جان این متذکران و ذاکران فرود آمده است. اونگاه پس از آن که با دست بت میکده بیدار شدند، به بیداری می ننشینند و بیدارگری یذکرون ایام الله، به نعمتهای مشهود و مشاهد و علائم و نشانهای چشمگیر انسانها رو هشدار می دهند و متذکرشون می کنند. مقام حق رو به جامعه تعریف می کنند و آموزش می دهند، یعنی این که جایگاه حق رو برای مردمان تعریف می کنند، انسانها را آگاه می کنند به نسبتی که بین حق و ایشان جاری است. اونگاه در رفتار و در کردار و عمل انسانها این معرفت کار خودش رو می کند. تا این قسمت از سخن امام رو بازگو کردیم که اینها راهنمایی می شند در مسیر زندگی انسان در بیابانهای سوزناکی که اگر آدمیان نشانه ای در این بیابانها نیابند، یقینا ره به جایی به هدایتی نمی برند. از این قسمت سخن امام بحث رو من پیگیری می کنم که حضرتش بازگو می کند با این عبارت که من اخذل قصد حمدو الیه طریقه و بشروه به نجاح، و من اخذم یمینا و شمالا ضمو الیه طریق و حذروه من الهلکه و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات. امام می‌فرماید این انسان‌های وارسته‌ای که به حقیقت ذکر واصل شدند، به همون معانی که خدمت دوستان عزیز در نوبت نخستین و دوم بازگو کردیم، باز هم لازم باشد اشاره می‌کنم، اینها هنگامی که به این حالت می‌رسند حمد می‌کنند، ستایش می‌کنند کسانی را که قصد را پیگیری می‌کنند و مذمت می کنند مسیر و راه اون کسانی که به راست و چپ تمایل می کنند. جمله امام بسیار جمله زیبایی است و حاجت به توضیحی هم دارد. فرمود اینها حمد می کنند کسی را که قصد در مسیر دارد. اساساً واژه قصد یه محذوفی داره. واژه قصد در لغت قصد و سبیل است، یعنی همون میانه های راه، اون خط سفید میان خیابان که فاصله برابر با راست و چپ دارد، نام این میشه قصد السبیل. هست به معنای مسیر میانه و معتدل، و به بیان دیگر علی الله قصد و سبیل. این رو در قرآن میبینیم که خداوند بهترین راه، استوارترین راه را و معتدلترین راه رو معرفی میکند، میپسندد و دوست میدارد بندگان او در این وادی حرکت کنند. و به تعبیر ما این قصد همان صراط مستقیم است، یعنی راه استوار، عاری از هر کجی و انحرافی و افراط و تفریط، اسراف و اخطار، تندروی و کندروی. این بندگان متوجه و متذکر خدا اولا خودشون متصف به این حالتند، یعنی از خصوصیات عملی رفتاری این جماعت اینه که اینها در مسیر مستقیم حرکت میکنند، استوار و پایدار، که استقامت همین معنا رو در صراط و راه میبخشد. اینها اجتناب میکنند از هر تندروی و کندروی در ارتباط بین خودشون و خداوند، ارتباط بین دنیا و آخرت، ارتباط بین ماده و معنا، بین خلق و بین خالق. در تمام این حوزه های ارتباطی قصد و سبیل و مسیر میانه و معتدل رو پیش میگیرند و عمل میکنند و به این شیوه رفتار میکنند. میدانند اینها واقفند که اگر انسان از اعتدال و عدل به در آمد، نتیجه اون موفقیت نیست و حداقل اون ناپایداری است. هیچ مسیر غیر معتدلی تا آخر طی نمی شود، یقینا انتها اون چیزی نیست جز هلاکت و عدم کسب نتیجه. مسیر اعتدال و توسط است عزیزان که منتج به نتیجه مقبول و پسندیده می شود. اینها خودشون این چنینند، اما امیرالمومنین این رو به تعبیر ما اصل این تمام چیز دیگری رو بازگو میکند در اینجا، و اون اینه که این جماعت، این متذکران حمد میکنند کسانی که در این قصد و سبیل و این مسیر میانه عاری از هر تندروی و کندروی و افراط و تفریطی حرکت میکنند. این قسمت مد نظر امام است. اما واژگانی که امام به کار میبرند، من مایلم اینها رو بیشتر توجه کنیم، و میدانیم که سخنان امام هم مانند کلام خداوند انتخاب واژگان اون تصادفی نیست، از باب به ذهن آمدن نیست. امیرالمومنین سخن که میگوید، واژه‌ای که تبادر به ذهن میکنه به کار نمیبندد. علی امیر ملک کلام است، کلمات در پنجه او مانند موم نرم است، میناگری واجه می کند و واجه رو در جمله می نشاند و استفاده از مقاصد خودش می کند. با این واجگانی که به عنوان پلکان عبور انتخاب می کند و می گزیند امام، امیر فرمود اینها حمد می کند. استهزار دارید؟ در کلام عرب ما حمدی داریم و مدحی داریم. حمد همیشه کاربرد مثبت دارد، برخلاف مدح که در بسیاری از موارد کارکرد منفی دارد. یعنی حامدان و حمادان جایگاه برجسته‌ای دارند، اما مادهان و مدهان خیر. گاه کار به اونجا می کشد که احس و تراب فی وجوه المدهین، خاک بپاشید بر دهان مدهان. کلمه مده در بسیاری از استعمالات ما یعنی چاپلوس، متملق و جیزگو، اونها که بت‌تراشان تاریخ بودند در میان انسانها با وجیزه های خودشون و تملقات خودشون، به اینها مداح گفته میشه در متون دینی و روایی ما. پس مدح کارکرد منفی دارد در بسیاری از موارد، اما حمد نه. اینها حمد میکنند، این صاحبان ذکر حمد میکنند کسانی که در قصد، در مسیر میانه، عاری از هر افراط و تفریطی رفتار میکنند و عمل میکنند. اما اجازه بفرمایید باز اینجا من این جمله رو عرض کنم. کلام امام این بود که اینها حمد میکنند نه خود این رهرو را، بلکه راه او را حمد میکنند. حمدو الیه طریقه، راهش را و روشش را حمد میکنند. نقطه دوم رو بگم بعد اون راز اصلی مطلب رو هم بازگو میکنم. پس اینها، این ذاکران بالله، کسانی هستند که در جامعه وقتی میبینند انسانهایی موفقند، به تمام وجود مسرور میشن، لب باز میکنن، از نهایت اخلاص و تمایل ایجاد انگیزه در دیگران میکنن، حمد میکنن دیگران رو، فضل و ستایش مسیرشون رو بر لب جاری میکنن و اینها رو مشتاقی بیشتری در وجودشون در روش خودشون ایجاد میکنن. نکته بسیار مهم است و ما معلاسف میبینیم گاه انسان هایی که گرفتار پاره ای از تیرگی ها و ظلمت های نفس میشن واقعا در این جهت بخیلند و مضایقه میکنند از اینکه ستایشگر فضیلت دیگران و روش پسندیده دیگران باشند و علل قاعده میبینید که گاه به تعبیر امروزین واقعا انرژی منفی از اینها متوجه دیگران میشه، متوجه انسان های موفق جامعه میشه. امیرالمؤمنین این نکته رو نکته بارزی میداند که اینها حمد میکنند، به ستایش مثبت میستایند مسیر و روش انسانهایی را که راه رو درست یافتند و عاری از هر افراط و تفریح هستند. نقطه مقابل و اینها مذمت میکنند راه کسی رو که به راست و چپ میرود. میدانیم مراد از یمین و شمالی که حضرت مطرح میکنند همون افراط و تفریح است. تند روی، کند روی و به نوعی از مسیر قصد و همان صراط پایدار به در آمدن. اما در اینجا هم نکته مهم است و اینی که اساساً باز قسمت اول سخن رو که گفتیم تکمیل نمیشه مگر به قسمت دوم. بسیاری از ما دافعه لازم رو نداریم در عین اینکه جاذبه کافی را داریم، یعنی اون روحیه ایجاد به اصطلاح فضا سازی مثبت هست، انگیزه ایجاد میکنیم میگیم، اما شجاعت نقد رو در فضای ضروری انتقاد نداریم، لب به نقد کمتر یا دیرتر باز میکنیم. نوعا سخنمون جنبه اثباتی داره، جنبه سلبی نداره. این رو امام نمیگوید در توصیف این جماعت. اینها کسانی هستند که شجاعت انتقاد دارند و نقد دارند، ذم و مذمت میکنند. اما حالا اون جمله‌ای که خواستم عرض کنم کاملا دقت بفرمایید چقدر زیباست و راهگشاست. امام فرمود اینا حمد میکنند و میستایند مسیر انسانهای قاصد و سبیل و میانه رو را، و مذمت میکنند و نقد میکنند مسیر انسانهایی که به افراط و تفریط میروند. ما از مشکلاتی که در باب حمد داریم که اشاره کردم به مدح بدل میشه اینی که ما اشخاص رو مورد حمد خودمون به شکل جدی قرار میدیم و گاه میبینید دیگه کار به تملق و چاپلوسی هم کشیده میشود یا گمان جامعه چنین میشود. ازا مده شقی احتز عرش الرحمن، نی بلرزد عرش از مده شقی، بد گمان گردد ز مدهش متقی. گاه چنین میشه. اون طرف هم وقتی ما نقد میکنیم عزیزان، انتقاد ما همیشه متوجه افراد است، این غلطه، این رو نمیپسندد شریعت. اون نقدی موفقه که عمل کرده ها رو مورد نقد قرار میده، نه عاملان را. و نوعا هم میبینید این درگیری هایی که پیش میاد بین افراد در ابعاد شخصی یا کلانتر و اون اجتماعی به همین خاطر است، چون نقدهای ما تبدیل به غرض ورزی های شخصی میشه، از انتقاد روش تبدیل به نقد راه رو میشود. این غلطه در هنر انتقادی و مذمت به تعبیر امیرالمؤمنین. امام میفهمد اینها مسیر رو نقد میکنن، روش رو نقد میکنن. بارها این جمله رو عرض کردم، یه وقتی که معاویه تبلیغات بسیار زیاد و گسترده‌ای رو شروع کرده بود که بعد ادامه پیدا کرد این تا 80 سال، نقطه مقابل پسر ابی طالب در تمام دوله مدت 12 خلیفه بنی امیه و دوران خلافت امویان، زبان مذمت و اتهام و ناسزا و ناروا و به تعبیر تاریخی سب مقابل علی ابن ابی طالب کاملا شایع است. یاران علی دل شکسته و افسرده به نزد امام آمدن که آما چه بکنیم در ربال این اتهاماتی که دارن به شما میزنن و این ناسزه ها و ناروایی که میگوین، اجازه بدید ما هم مهار رو رها کنیم و کلوخ انداز را پاداش سنگ است. محتسب خم شکست و من سر رو سن و به سن و جروح و قصاص، ما مش رو با موشک رو با موشک پاسخ بدیم و جواب معاویه رو این چنین بدیم. حضرت فرمودن نه، شما کاری که میکنید عمل کرده های امویان رو نقد کنید، رفتارهای معاویه رو نقد کنید، این کافیست. نیاز نیست که شما سبب شخص معاویه کنید آنگونه که با من عمل میکنند. اونها عمل کردی از من نمیبینند که نقد کنند. شخص من رو به اتهام مورد اهانت قرار میدن. اما شما عمل کرده ها رو نقد کنید، این خیلی مهم است. امیرالمومنین فرمودن اینها کسانی هستند که چنین عمل میکنند. هنگامی که میبینن در جامعه انسان های موفق رو، انگیزه در اونها ایجاد میکنن، تشویقشون میکنن، حمد اینها رو منتشر میکنن در بین دیگران، خوشنامی و نیکنامی اینها رو به دیگران بازگو میکنن، از اون طرف هنگامی که راه روان مسیر کج رو میبینن، اونها که به افراط و تفریط میروند، شجاعانه و با شهامت نقد این روش رو بازگو میکنن و مذمت اینها میکنن، دافعشون در جای خودش و جاذبشون در جای خودش، ایجاب و سلبشون رو هر دو با هم امام به عنوان یه به نوعی هنری برای این اهل ذکر به تعبیر بنده حضرتش بازگو میفرماید. خب از این جمله استفاده میشه که بالاخره از لوازم ذکر در میدان عمل همان میان روی و اعتدالی است که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به زهد مباهات و فسخ هم مفروش. قصه کاملا روشن. به دنبال اون امیرالمؤمنین میفرماید و حذروه من الهلکه، اینها مذمتشون رو میکنن، آگاهیشون رو میدهند به کسانی که این چنینند و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات. من این قسمت رو قدی سریع تر بگم، یه بحث فوق العاده جدی است که میخوام محور سخن رو اونجا قرار بدم ان شاء الله. اینها با این شیوهی که دارن مصابیح الظلمات، کلمه مصابیح جمع مصباح، به چراغی گفته میشود مصباح که نور اون پایدار و بسیار روشن، یعنی نور کاملا شفاف و روشنی دارد و پایداری دارد. اینها مصباحند، یه چراغ میشن، اینها واقعا روشنگر میشن، اینها در جامعه روشنگری میکنن در قبال ظلمت‌های نادانی و جهالت و در قبال ظلمت‌های تحیر و سرگردانی و غفلت. اینها نقش روشنگری اجتماعی پیدا میکنن در میان انسان‌ها. و اینها ادلت و تلک الشبهات، دقت بفرمایید، اینها میشن دلیلی در فضاهای مشتبه، راهنمایی در فضای اشتباه و شبهه. از بدترین حالاتی که برای انسان دست میده عزیزان فضای اشتباهه، فضای شبهه. و مع الاسف تیرگی شبهه عجیب است. این قصه ایجاد شبهه بسیار آسان است اما پاسخگویی اون بسیار دشوار. یعنی خیلی راحت میتوان الغای شبهه کرد، به راحتی و سهولت میشه نشست و 50 تا شبهه تو ذهن مردم جا کرد. حالا شما بیاید این 50 تا شبهه رو بخواد یک به یک جواب بدید، سالها طول میکشد تا این شبهات رو بتوانید از ذهن مردم دور کنید. مسئله رو میگید اما حل مسئله است که زمان میبره. شما 30 ثانیه مسئله رو طرح کردید اما 30 دقیقه طول کشید تا مسئله رو حلش کردید. پاسخ شبهه بسیار سنگین است، چون شنیدن شبهه زحمتی نداره اما شنیدن جواب شبهه خیلی زحمت داره، خیلی توانمندی ذهنی میخواد تا انسان بتواند شبهه رو به نوعی از ذهن به در ببرد و پاسخ شبهه رو بگوید. اما معلاصف ادهی هستن که اینها به نوعی تشخص خودشون رو در ایجاد شبهه میدانند و اشتباه میدانند در میان مردم. اینو ما فراوان میبینیم، در بین خودمون هستن، حتی در دوستان و همکاران خود ما هستن عزیزانی که اینها به هر دلیلی از سر عادت یا از مسائل دیگری که عرض به خدمتون ممکنه باشه، اصلا این خصوصیت شبه فراکنی در ذهنشون هست. این یه نوع تشخص. البته امیرالمؤمنین میفهمد اینها که دلشون مأمور به یاد و ذکر الهی میشود، اینها خاصیت شبه زدائی در جامعه دارند. اینها فضای تیره و مبهم رو برای مردم روشن میکنن، شفاف میکنن به زدودن ابرهای اشتباه و روشنگری. از خصوصیت اینها اینه که اینها دلیل شبهات میشن، یعنی راهنما میشن در زدودن شبهه در ذهن جامعه. خب من این قسمت رو گفتم، حالا اینات بفرمایی. اینجا سخن امام به تعبیر بنده اوجی میگیره در میانه خطبه و امام دیگه داد سخن میدهد و مهار کلام رو رها میکند. فرمود و ان للذکر لاهل اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجاره ولا بيع عن يبتئون به ايام الحیات و يهدفون بالزواجر عن محارم. امام ابتداءا یه جمله میگن، بعد این جمله رو بازش میکنن. و ان للذکر لاهل، و ان همانا برای ذکر یه اهلی وجود دارن. تا الان امام ذکر رو فرمود، ذکر چیز چه می کند؟ جلاء جان می کند، صفحه دل رو از حجابها و ظلمات صافی و پالوده می کند. انسانی که به وادی ذکر می آید مذکر می شود، این مفید میشه وجودش برای جامعه، روشنگر میشه در اجتماع، بیدارگری میکند، حق رو در میان مردم و جایگاه حق رو تثبیت میکند. این از خصوصیات این متذکر. عرض کردم اینجا سخن میاد بالاتر. امام میفهمد این ذکری که ما گفتیم اهلی دارد. اهل در لغت عرب میدانید اهل الرجل خاصته، اون نزدیکان و خواص اولیه هر کسی رو میگن اهل، یعنی اون حلقه اولیه هر کسی میشه اهلش. اهل و ذکر بس یعنی چه؟ یعنی اون خاصان ذکر، اونهایی که تو حلقه اول ذکرند، اونهایی که کاملا پیوستن به ذکر و مفهوم ذکر تو وجودشون متمرکز شده. ان امام میفرماد بدانید ان للذکر لاهلا، ذکر اهلی دارد. خب من همینجا این جمله رو عرض کنم. ذکر در اون نوبت نخستین اشاره کردیم، مفهوم اولیه ذکر وحی است، یعنی سخن خدا با خلق ذکر است. لازم میگیم قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر. گفتیم ذکرن رسولا، اونها که وحی رو میارن برای بشر ذکرن، یعنی اینها که توجهات رو و حقایق رو در ذهن انسان ها متمرکز میکنن. لازم نام نبی مکرم اسلام ذکر است، یکی از اسامی او در قرآن ذکر است. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو این آیه شریفه که بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. این رو همه مفسرین میگن مراد از این اهل ذکر یعنی اهل القرآن یا اهل النبی، به این معنا یا ذکر قرآن است یا پیامبر. اهل ذکر میشه یا اونهایی که خواص قرآنند، یعنی فرو رفتن در حقایق و معانی قرآن، از اینها پرسید مشکلاتتون رو، یا از اهل النبی. هر دوش میشه یکی، میشه نیتار کنفیک و مستقلن کتاب الله به اطرفی، هر دوش میشه یکی. از کسانی بپرسید که اینها چنین ویژگی و خصوصیتی و تبحری رو دارن که مسئول باشن و مورد جواب قرار بگیرن، پاسخگوی شما باشن. اهل ذکر قرآن این معنا رو داره. اینجا ما ذکر رو به همون معنای امام، یعنی گسترده، هم این موارد رو میگیرد هم موارد دیگر رو. حالا ببینید، امام فرمود ذکر اهلی دارد که این اهل ذکر اخذوه من الدنیا بدلن، اینها میان این ذکر رو بدل از دنیا میگیرن. خیلی عجیبه سخن امام، اینها میان بدل از دنیا ذکر رو میگیرن، جایگزین دنیا ذکر رو میکنن در وجود خودشون. یعنی چه؟ این چه چیزیه که اینها میان این تحمل رو تو وجود خودشون ایجاد میکنن؟ از ادامه سخن امام شروع میشه توصیف اهل ذکر با پنج ویژگی که این ادامه همین معنا میشه که عرض میکنم الان. فلم یشغلهم تجارتون ولا بیون. حالا اینا بفرمایید. گفتیم خدمت دوستان ذکر در تقابل با چیست؟ غفلت. بزرگترین دغدغه ما غفلت. آنچه غفلت رو از وجود ما میبرد ذکر. غفلت از چه می آید؟ نوبت اول گفتیم. ذکر از کجا می آید؟ گفتیم. غفلت کجا می نشیند؟ در جان. ذکر پایگاه اون کجاست؟ روح و جان. زبان نه، زبان نشان دهنده اون ذکر درونی باید باشد، نه جهت دهنده به ذکر درونی. این دل است که ذکر رو بر زبان باید جاری کند، نه زبان ذکر را بر دل روان کند. رابطه از درون به برون است در باب ذکر، نه از برون به درون. این ذکر در جان و روح انسان وارد می شود و خانه می کند. حالا با این توجه امام می فهمد اینها ذکر رو به جای دنیا، نقطه مقابل ذکر غفلت بود. پس این دنیایی که امام می فهمد یعنی چی؟ یعنی غفلت. این اون دنیاست که دارن امام میگن. استهزار دارید عزیزان. دنیا مظهر عنایت الهی. در نوبت قبل در نوشونیش، در ترم قبل خدمت دوستان، در ترم نخستین سال گذشته بحث رو اشاره می کردیم در مقام دنیا و منظر دنیا از منظر امام علی، و اونجا تقسیمات دنیا رو گفتیم خدمت دوستان. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. دنیا تابلوی تمام نمایی است برای نشان دادن جمال و جلال الهی. این دنیایی که ما میفهمن چیه؟ چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن. مال را که از بحر حق باشی حمول، نعمه مالون صالحون خاندش رسول. بسیار زیبا گفته است مولوی. چیست دنیا؟ اون دنیای مذموم، از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان، نه مصادق زندگی مادی که ما سر و کار با اون داریم. اون دنیای مذموم، اون دنیایی که اینجا در سخن امام نقطه مقابل ذکر نشسته از غفلت است. لذا امام خودش توضیح میده اساسا دنیا خاصیت دلبستگی و اشتغال به دنیا، خاصیت غفلت زایی رو در وجود انسان ایجاد میکند. یعنی این ظرفیت در دنیا هست، اما چطور؟ به این شیوه که امام توضیح میدن. اینها ذکر رو جای دنیای غفلت آور میگذارند. لذا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عن، لذا مشغولشون نمی کند هیچ تجارت و بیعی از ذکر و از حقیقت حق. از مصادیق عمده دنیا از این جنسش که غفلت آور است عزیزان سوداگری است، داد و ستد. ما یه کلمه تجارت داریم، یه بیع داریم. تجارت یعنی بدبستانی که سوداوری میکند، بی یعنی بدبستانی که برای مصارف شخصی است، حاجات شخصی خودمون رو هنگامی که خرید فروش میکنیم این بیه. اما تجارت معنای گسترده‌ای داره، جنبه سوداوری دارد. از مهمترین مصادیق دنیا که واقعا نماد غفلت دنیاست، پرداختن به این ضرورت اجتماعی است. تجارت ضرورت اجتماعی است. اما مشکل این است که اگر التفات به حقیقت تجارت نباشد و ماهیت تجارت که الان در قسمت بعدی عرض میکنم، میشه مصداق عتم و بارز لحو. لحو یعنی چه؟ الها ای شغله. وقتی انسان، مثال زدم گاهی من برای شما، شاید این مسیر رو میرید، دارید به مقصدتون میرسید، فلان جا میخواهید برید، اما تو این راه و تو این وادی، این مسیری که میخواستید شما نمیدانم به 2 ساعت طی کنید، این به 10 ساعت طی میشه. مسیری که میخواستید به 10 دقیقه طی کنید با این دیترین های راست و چپ، این به 5 ساعت طی میشه. میشه همان همچون مجنون در فنازه و با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر. میشه همون قصه ای که بارها گفتیم که بالاخره برای رسیدن به خانه مجنون لیلی لاه راه سروزه رو 3 ساله طی کرد. 3 سال طول کشید تا به خانه لیلی برسد جناب مجنون. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر. همون حکایت شطور، شطور بچه و مجنون تا خانه لیلی. لحظ این الها این شغله، این تجارت با ضرورتی که در جامعه دار. ما در اسلام میدونید، شاید با جرأت عرض میکنم، ما 1/10 فقه اسلام کتاب و تجاره است. از جهت حجم اگر نگاه کنیم، 1/10 فقه اسلام رو در کنار کتاب الصلات، کتاب الزکاه، مسائل عبادی، مسائل احکام، که همه اینها 1/10 فقه اسلام رو تجارت تشکیل میده. شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، به اصطلاح آقایان خاتم الفقهاء و الاصولیین، کتاب مکاسبش، مکاسب محرمه، بی، خیارات، 4 سال 5 سال عمر یک طلبه رو میگیره خوندن این کتاب. همه متاجر، تمام تجارت، احکام و آداب تجارت و خصوصیات تجارت است. بس خیلی مهمه. اما در این حال تجارت مصداق عتم و بارزی است برای لحو. اصطلاحی دارن میگن بناء البيع على المقابله، میگن بناء داد و ستد بر قبنه. عامیانه تر بگم، بر کلاه گذاشتن سر دیگران است، یعنی تمام سود رو بردن. ادبیات تجارت رو شما در میان جامعه نگاه کنید، تجار دنبال چی هستن؟ مال مفتی باشد، شکاری باشد، اوکازیونی باشد، عذرخواهی میکنم، خر مرده‌ای باشد، نردش بکندن، مالی رو مرده خر کنن. اینا ادبیات شایع تجارت است. بیاد کلانتر در ابعاد کلیترش میگن تجارت چیه؟ بیرحمه. خود اهل تجارت میگن، اونها که در ابعاد کلانش کار میکنن، میگن تجارت بیرحمه، پدر مادر نداره، شوخی نداره. این غفلتی است که تجارت ایجاد میکنه در وجود و حقیقتا سنگینه. لذا در قرآن هم میبینید خداوند بارها مطرح میکند آیه ای که امام اصلا به این علت این خطبه رو شروع کرد چی بود؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بزرگ انسان‌هایی هستند که این جذابیت تجارت و به این سوداگری داد و ستد و این حس به تکاثر و فزونخواهی اینها رو بازشون نمی‌دارد از حقیقت، از حقایق. اجازه بدید من اینجا این صفاتی که میخوام از زبان امام بگم یک کمی گسترده تر خدمتون بگم، یه نکته‌ای که ظریف باشه و اون اینه، این ذکر که گفتیم و تا آخر خواهیم گفت تا انتهای این خطبه نورانی در مقام ذکر و ذاکرین میاد تو وجود ما، این ذکر اومد، اما مثل همه چیزهایی که وقتی میاد گاه به مانع برمیخوره، ادامه پیدا نمیکنه، ذکر هم موانعی داره در وجود انسان. 5 تا مانع رو من میخوام انتخاب کنم از کلام خدا خدمتون بگم که توضیح سخن امام باشه. امام اینجا فرمودن اینها، این انسانهایی که متذکر میشن، اهل ذکر، غفلت رو کنار میگذارن، ذکر رو میگیرن در رفتارهاشون در دنیا، با تمام هوشیاری و چشم گشوده و باز به دنیا نگاه میکنن و اندیشه های روشن و سلیم، لذا فلم یشغلهم، مشغولشون نمیکنه تجارت و بی از حقیقت. حالا عرض کردم یعنی تجارت و بی میشه مانع ذکر گسترده ترش. 5 تا مانع رو من میخوام بگم. اگه این تجارت رو بیاید یه قدری بالاتر، تجارت از پیامدهای تصرف اقتصادی انسان به گردش اموال است. سوره مبارکه منافقون آیه 9، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید، یه خطر جدی وجود داره در وادی ذکر و در وادی اینکه متوجه باشید چه میکنید در این دنیا، اومدید چه بکنید و به کجا میرید، و اون اینه که اموال و اولادتون لهوتون نکند. لا تلهکم، الان لهو رو توضیح دادم خدمت دوستان، الها این شغله، یعنی انسان شما یه مرتبه چیزی میبینید مشغول مذاکره و صحبت میشه با کنار دستش این آقای راننده، بحثم بلخ جدیه، خیلی نکته مهمی رو داره جواب میده، اصلا یه پاسخ علمی مهمی رو داره میده، اما یه مرتبه تا نگاه میکند به جای دیگری خورد. این لحظه لحظه میشه الان شغله. قرآن میگه کسانی که ایمان آوردید، اموال، همین سرمایه‌ای که لطف خداست. ببینید خدا وقتی میخواد در قرآن بگه ما کمکتون میکنیم، میگه چطور کمکتون میکنیم در دنیا؟ نمدکم به اموال، مددتون میکنیم به مال و بنین و فرزند. همین مال و فرزند که نعمتهای خدا به شماست، دو بازوی توانمند شما در رسیدن به خواستهاتون در قرآن و در مسیر زندگی انسان، این دوتا لحوتون نکنه، یعنی اینها بدل به چی نشه؟ بدل به این نشد که عامل غفلتتون باشد. یعنی مال برای شما ثروت، اموال، تصرفات اقتصادی هدف نشه برای شما. خب شما موفق شدید در حوزه اقتصاد، به رتبه ای و مرتبه بالایی هم رسیدید، به تعبیر عرب ها ثم مازا، با اول انگلیسی ها سوات، خب بعد چی میشه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اینجا؟ آیا رسیدن به هدف است؟ چرایی؟ اصلا این مال چرا در پی آن هستیم؟ چه باید بکنیم با آن؟ با ما چه میکنند؟ اینها چی؟ اینها جواب نداره؟ ببینید مال میشه هدف، تموم شد، غفلت همین، یعنی هدف رفت، هدف رفت. هنگامی که مال هدف شد دیگه تمام اون بیرحمی ها اینجا میاد، دیگه پدر به پسر رحم نمی کنن، زن به شوهر رحم نمی کنن، دستمند به دست هم میزنن، کار بر روی هم میکشن، به گلوله همو میبندن، دیگه از اینها بالاتره دیگه، بدترین جنایات رو در حق هم مرتکب میشن. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی میشه گفت اولین مانع ذکر در قرآن تعلقات مادی است. تعلقات مادی اولین مانع ذکر، اینم سندش آیه شریفه. دوم میتونم بگم دومین مانع ذکر در قرآن، عزیزان، مع الاسف ظاهربینی است. این که انسان اسیر دید ظاهرش میشه و گمان میکنه همه چیز همین ظواهر است، به تمام معنی این کلمه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، یعنی نگاه ظاهر بینانه دریچه های غفلت رو به روی انسان میگشاید. ظاهربینی، اینو اضافه فهمم که اضافهش کنم، ظاهربینی و سهلنگاری، ظاهربینی و سهلنگاری عجیب انسان رو غافل میکنه، میشه مانع ذکر. اما این دید وقتی نافذ میشه فرو میره، انسان میبیند پس این چهره رو، انسان میبیند رفتارهای دقیق این فرد رو، میبیند نتیجه این شیوه عمل کرد رو. برید بالاتر، اگر چشم بیناتر شد، کار بانجا بکشد که چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر چشم عمیق‌تر و دقیق‌تر شد، اما اینا مانعه، این ظواهر ما رو باز می‌دارد، ظاهربینی ها و سهلنگاری ها، جدی نگرفتن ها. سوم، عجیب این آیه شریفه، سومین مانع ذکر، دوستی و دوستان. دوستی و دوستان، بذارید آیه رو بخونم بعد توضیحش روشنه براتون. سوره مبارکه فرقان آیه 28-29. یا ویلتا، یه عده میگن ببخشید خاک بر سر ما، یا ویلتا، یه لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد عزلنی عن الذکر بعد از جاءنی. داد میزنن، ناله میکنن یه عده، میگن ای کاش من فلانی رو دوست خودم نمیگرفتم، با اون دوستی نمیکردم. البته نه دوستی معمولی، خلیل از ماده خلت میاد، وقتی دو نفر آنچنان با هم دوست میشن که بینشون هیچ فاصله ای نمیمونه، هیچ خلل و فرجی نمیمونه، اینا میشن چی؟ میشن خلیل. اینه که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا ارزش داره که ابراهیم خلیل الله بشه، با خدا چنین دوستی کند. اینها میگن ای کاش ما فلان کس رو خلیل و دوست خودمون نمیگرفتیم، لقد عزلنی عن الذکر بعد از جان، این دوستی من رو به اینجا کشاند. یکی از موانع مهم ذکر در قرآن دوستی ها و دوستان، خیلی مهمه. یعنی این تعلقاتی که در مسیر دوستی پیش میاد، وابستگی هایی که پیش میاد، بالاخره انسان موجودیست اونس پذیر. گاهی من تو کلاس های به دوستان میگم ببینید، انسان یکی از مبانی اشتهاقیش اینه که از ماده اونس بیاد. دو تا انسان میبینی توی فرودگاه نشستن منتظر پروازن، این فرودگاه بین‌المللی، به زبان مشترک دارن، یکی از شرق یکی از غربه، لب باز میکنن شروع به صحبت کردن، نیم ساعت میگذره، یه ساعت میگذره، اینها اونقدر از هم میدونن که اگر بخوان بنویسن میتونن یک دفتر 40 برگ عرض به خدمتتون در مورد هم چیزی بنویسن، مخصوصا اگر چی باشن، جنس شریفشون از جنس خانم ها باشه. چرا؟ چون خانم ها انسان ترن به این معنا، انسشون بیشتره با هم، لذا میتونن بهتر ارتباط برقرار کنن، راحت تر از آقایان ارتباط برقرار میکنن، حرف برای گفتن زیاد دارن با هم. خلاصه حقیقت قصه این است، انسان موجودی است انسخواه. حالا تو این انسی اتفاقی میفتد، تو این انس اتفاقی که میفته اینه که انسان نمیتونه خونسا باشه در انس. عزیزان، یا مؤثر است یا متأثر، یا انرژی میده یا انرژی میگیره، یا اثر میگذارد یا اثر. این اتفاق میفتد، چاره ای هم نداریم، هست، نمیشه تو زندگی ما نداشته باشیم این ارتباطات رو. اما این چشم باید گشوده بشه، مانع پیش نیاد برامون با این دوستی ها. این دوستی ها و دوستان راه زن ما نشن در مسیر ذکر و در مسیر توجه به حقایق و فضائل. اما میشه، شما اینو تو جامعه، این پدر مادر میاد تو مشاوره میگه این فرزند من 6 ماه با فلان کس دوست شده است، اصلا همه چیزش عوض شده، تمام زندگیش عوض شده، او این شخصیتش در حد 6 ماه میشد زیر رو بشه، بعضیا ممکنه 6 سال مقاومت کنن، و 6 روز شاید کسی مقاومت کنه، شاید 6 ساعت کسی مقاومت کنه، اما این اتفاق میفته. قرآن خیلی روشن بازگو میکنه اون جمله زیبای حدیث که فرمودن خیر و اخوانکم، بهترین دوستانتون میدونید کیان؟ من یذکرکم الله رؤیته، اونایی که وقتی با اینهایی دستن دلتون جلا دارد، صفا دارد، یاد علم میفتید، یاد معرفت میفتید، یاد رشد میفتید، یاد کمال میفتید، اینها دوستان واقعی هستند، اینها دوستان خدایی شما هستند، الهی شما هستند، و اینها خب ارزششون و وجودشون خیلی بالاتر از این حرف هاست که بشه براشون عدد و رقمی رو معرفی کرد. چهارمین مانع ذکر. می توانیم بگوییم کوتاه آمدن، به تعبیر ساده کوتاه آمدن و میدان دادن به شیطان. توی یه جا که کوتاه میاییم به شیطان، یه مقداری که عقب نشینی میکنیم در قبالش، یعنی اختیار رو به شیطان میدهیم، شیطان سرعت پیشرویش فوق العاده قوی است. فقط یه جا کوتاه میاییم، یه عقب نشینی بکنیم، اون کنج رینگ ما رو پیدا کرده است، اونچنان میزنه که ناکدانمون میکند. اسم این در قرآن چیه؟ استحواز. سوره مبارکه مجادله آیه 19 هم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی استحواذ یعنی اختیار واگذار کردن، وقتی اختیار رو واگذار میکنن به شیطان، بعد میاد انساهم ذکر الله. یه کوتاه اومدن جبرانش باز پیشرویش خیلی مشکل. بذار ای سلیم آبز سرچشمه بجوی که چو پر شد نتوان بستن جوی. و آخرین و پنجمین مانع ذکر رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، میتوانیم بگوییم خودخواهی، خودپرستی، هواپرستی. نقطه مقابل و ضد خردورزی. خردورزی، من اینو بارها به عزیزانم عرض میکنم، میگم تمرین کنید تو زندگی، هر کاری رو که میخواید انجام بدید به خودتون اجازه بدید شهامتش رو داشته باشید. 30 ثانیه فکر کنید بعد لب باز کنید، 30 ثانیه فکر کنید بعد عمل کنید. بسیاری از گفتارها و رفتارها دیگه از ما سر نمیزنه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا. پیامبر اطاعت نکن، اصلا اعتنا نکن به کسی که قلبش دچار غفلت میشه از یاد ما به دلیل اینکه و تبع هوا، تابع هوا شده. 28 کهف و تبع هوا. این هواپرستی، نقطه مقابل خردورزی و عقل گرایی در وجود انسان، از مهمترین عواملی است که ذکر رو سد میکند، مسیر ذکر رو میبندد و آدمی رو باشگون و به سوی زلالت و گمرهی مسلم و عدم کامیابی سوق میدهد. امام اینجا مانع ذکر رو فرمودن. این بزرگواران، این اهل ذکر، کسانی هستند که چیزی بازدارشون نمیکند از این ذکر. هیچ کدوم از این مصادیق مانع اینها نمیشه. این یک ویژگی اول. اینو دقت بفرمایید، خیلی بحث لطیفه، خیلی زیباست. امیرالمؤمنین اهل ذکر رو با توصیف معرفی میکنه. این شیوه قرآن است. یعنی ببینید، خدا در قرآن وقتی که معرفی میکند مؤمنین رو، هرگز به شخص معرفی نمیکند، دلو علی ابن ابی طالب باشد. ما به اسم کاری نداریم، ما رسم رو میخوایم، ما وصف رو میخوایم که همیشه ببینیم این صفت رو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تو نمازخونه دانشکده هم ببینیم، تو جامعه گوهرشاد هم ببینیم، تو مسجد الحرام هم ببینیم، توی جامعه امام علی دیترویت هم ببینیم، توی مرکز امام مهدی تورنتو هم ببینیم، تو همه جای دنیا ببینیم مؤمن رو. ما این مؤمن رو میخوایم ببینیم. خدا جوری توصیف میکند که همه جا ببینیدش مؤمن رو، شخص هم کار ندارید. یعنی تعریف ایمان در قرآن به چیست؟ به وصف است، اونم اوصاف عینی و عملی. این شیوه بازگو کردنه. امام اهل ذکر رو اینطور معرفی میکنه، ببینید، نگاه کنید. بعد این فرصت رو مهیا میکنه که انسان چار کند به خود گاهی نظر کردن. حلال است، نترسا این گنگو بی سآل است. بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را. مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری، چیزی گفتیم به دلت نیاد. بالاخره این که مقابل آینه بیستیم و ببینیم واقعا خودمون رو مقابل آینه این کلام با این اوصاف کاربردی که امام عمل میکند. پس اولین ویژگی اهل ذکر این که هیچ دل مشغولی اینها رو بازشون نمیدارد از ذکر. دومین ویژگی، یقطعون به ایام الحیات. اینها قطع میکنن به ذکر ایام حیات را. خب در حد بفهمید چقدر عبارات بود. گفتم نمیشه، فرصتی نیست ما تو بحث عرض به خدمتتون نمیدونم سمانتیک این کلمات بریم این بحثاشو بخوایم بحث کنیم. اینها رو قطع به معنای طی کردنه، قطع طریق به معنای طی طریق است. همون ابیات معروف که سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم تا رسید به اونجا که صبحخیزی یا سلامت طلبی، چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. این قطع این مرحله یعنی طی طریق. پس یقتعونه به معنای یسلکونه، به معنای طی کردن مسیر. این دومین ویژگی اهل ذکر اینه که یقتعونه بهی ایام الحیات، اینا با این ذکر طی طریق میکنن که تمام طول زندگیشون. دومین ویژگی اهل ذکر دوام در ذکر است. عزیزان من، هر چی رو تو زندگی بگید راز موفقیت درش استمراره، استمرار. کسی در میدان علم کار میکند وقتی موفق است و بر کرسی های بلند علم تکیه میدهد که استمرار در وادی علم داشته باشد. به عنوان یه معلم، عزیزان و همکاران عزیز من هستند، دانشجویان گرامی هستند، اونها همه تون دغدغه علم دارید. وقتی وقفه پیش میاد تو مسیر علممون، آپدیت نمیشه واقعا دانش ما، موندیم، ره به جایی نمیبریم. این که باید استمرار در آموختن باشد، به گونه ای باشد که اطلب العلم من المهد الالهد، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش به جوی باشد. این استمراره که ما رو زنده تو میدان علم میکنه. تو وادی مثال اقتصادی هم دار، اونایی که تلاش های اقتصادی میکنن با استمرار میرسن به قله های بلند اقتصادی. تو وادی ورزش هم اینطور، این پهلوانانی که استمرار در ورزش خودشون دارن تو صحنه ان شادابن. بالاخره میبینید یه کاتای باسایدا براتون میزنه مثل رقص باله، اونچنان قوی و قدرتمندانه، سبکبال و با قدرت. حالا وقتی که تمریناشو کنار میذاره همون کاتا رو میزنه، اما بابا کرم میزنه، جوری دیگه میشه، دیگه اون حال نیست تو وجودش، اون حالت نیست تو وجودش. خب این استمرار از دست میره. وقتی در میدان ورزش هم استمرار باشه اون شادابی است. اینم گفتم برای تنوعتون که لبخندی بر لب شریفتون بیاد خسته نشید. استمرار خوبه. حالا این بیتو براتون بگم: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اینو اهل دل به شاگرداشون میگفتن. سمت سکوت متفکرانه، نه سکوت عاجزانه. حرف بلد نیست بزنه میگه ما ساکتیم در عرفان فرو رفتیم، حرف تو بگو. نه، این که انسان بتونه حرف بزنه اما با تفکر سمت میشه. سمت و جوع، شکم پرستی رو به کنار گذاردن. سحر با سینه دو چشم، اون پاس شب رو درک کردن. سحر به معنی اون سحر نیمه شب نیست، معنی بیدارخوابی است. بیدارخوابی به جا، اونجا که باید انسان بیدار باشه، خواب نبره، غفلت نبره دش. عزلت، جایی که واقعا انسان احساس میکنه صحنه حضور نیست، نباشه. سمت و جوع و سحر و عزلت و بعد ذکر به مدام، استمرار در ذکر. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. دومین ویژگی که امام مطرح میکنه در مورد اینا، ذکر به مدام است. اینا یقتعون به ایام الحیات. این حدیث رو من در باب در تفسیر در باب ذکر و اینها گفتم، اما اونقدر زیباست که حیفم میاد نخونم خدمت دوستان عزیز. ببینید باز مراد از این ذکر مدام مشخصه چیه ها. اینی که امام میگه اینا یقتعون به ایام الحیات، این نیست که بالاخره تسبیح عرض به خدمتون عالی و اونچنانی دستشون که طرف طرف استفاده میکنن. به زبانهای مختلف این حدیث نقل شده، من یه نقلش رو نقل میکنم خدمتتون. انا ابی عبدالله از صادق علیه السلام، من از جلد 90 بهار دارم میگم، صفحه 155. قال اشد الاعمال ثلاثه، سختترین کارها تو زندگی سه چیزه: یک، واقعا هم سخت، انصاف و ناز من نفسک، اینه که از جان خودت و نفس خودت در برخورد با مردم انصاف بده. یعنی چه؟ حداقلش اینه که خودتو جای اون طرف بگذاری. یعنی خریدار اومده تو خونه، تو مغازه، تو شغلت فروشندگیست و آن به آن داری میفروشی، او یه بار تو عمرش میخواد این کالا رو بخره، با تمام وقدقده ها، وسوسه ها، با تمام وام ها، با تمام قسط ها، با تمام درگیری های بین زن و شوهر، بالاخره راضی شدن اومدن این مغازه. حالا تو چه فکری برای اینها داری؟ تو چه تصمیم براشون گرفتی؟ چه تیغی تیز کردی؟ و این بنده های خدا با چه انگیزه اومدن؟ انصاف و ناس من نفسک، میتونی خودت جا اونا بگذاری معامله کنی با اونها؟ ببینی مشکل اونها رو. این چه انسان تو زن ازدواج این دو خانواده با هم میشن، تفکرات خانواده زن و خانواده مرد تو باب ازدواج چقدر با هم تفاوت داره دیدگاهشون، حداقلش در تعیین مهریه. او میکشید و من میکشیدم، بین قوس صعود و نزول در حال حرکت. انصاف و ناس من نفسک، حالا حتی لا ترزا لهم لها من هم بشیعن الا رزیت لهم منها به مثله، به گونه‌ای باشی خصوصیت و رفتارت که راضی بشوی به آنچه نسبت به تو دوست میداری رضایت داده بشه، عمل بشه و بالعکس. این یک. دومین نکته مشکل، مواسات و کل اخ فلمال. مواسات معاونه نیست، یاری دادن نیست، مواسات شانه به شانه بودنه، واقعا همدمی کردنه، همدمی و همراهی کردن در مسائل اقتصادی با دیگران مشکله. یعنی نوعا مردم در ابراز احساسات همدردی، همدمی، اینا خوبند، خوب تو صحنه میان، عواطفمون قویه ما ایرانی ها، اما تو مسائل اقتصادی همراهی کردنمون ضعیفه دیگه. اینجا نهایتش اینه که میریم خدمت از رضا، دعا میکنیم که خدا مشکل تو رو رفع کنه انشاءالله. مواساتو که اخ فی المال. سوم، و ذکر الله علی کل حال. از مشکل ترین چیزها ذکر الله علی کل حال. طول عمر به تعبیر امام ایام الحیات در ذکر بودن. حالا من این حدیث رو برای این خوندم، برای این قسمت خوندم، سریع امام فرمودن و لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. من مرادم از ذکر این کلمات نیست، اینا نیست که ذکر مداوم، ذکر همیشگیست. میدونی مرادم از ذکر دائم چیست که خیلی مشکله؟ اینا خیلی مشکل نیست. ولکن اذا ورد علیک شیء امر الله به اخست به و اذا ورد علیک شیء نهى عن ترکته. ذکر دائم اینه که هران چرا که خدا به تو میخواهد و گفته است وقتی متوجه اونی پیش رو قرار میدهی، و هران چرا از تو منعش کرده و بازت داشته است متوجه بونی. این ذکر خدا جاش تو ذهنته، تو باورته، تو قلبته، نه تو زبانت. به تعبیر دیگر فرمودن این کانه ها ولیکن ذکر الله فی کل موتن ازا حجمت علا طاعته و معصیته. اینه که تو هر تصمیمی که تو زندگی میخوای بگیری سریعا در خاطرت میاد که رابطه این تصمیم بین من و او چیه، تو این شغل، کار، ازدواج، گفتن، نگفتن، رفتن، پذیرفتن، صدارت، ریاست، وکالت، تجارت، تو همه جا. اینه ذکر الله. امام فرمود این اهل ذکر یقطعون به ایام الحیات، تو تمام عمرشون این استمرار رو دارند. یقطعون به ایام. سومین ویژگی اهل ذکر، خب ببینید ما الان این تصویری که از اهل ذکر ناجاهم فی فکرهم، خدا مناجات با اینها میکنه، کلمهم فی ذات عقولهم، خدا تو اندیشه اینها وارد میشه، روش الهامشون میکند، اشراقشون میکند، چشم جان اینها باز شد، نوبت قبل خوندیم اینها سیر آفاق و انفس کردن. تصور نشه که این اهل ذکر رفتن توی زاویه نشستن، عبا به سر کشیدن، اینا به این مقامات میرسن. گمان نکنیم اهل ذکر عزلت نشینان وادی انفرادند. سومین ویژگی، امام بازگو میکنه، این اهل ذکر کسانی هستند که در صحنه زندگی اجتماعی حاضرند، با حساسیت بالای علمی، اخلاقی، اجتماعی، اینا حاضران در صحنه اجتماعی زاکران، نه اینکه اینا برن کنج خلوت بنشینن تو عالم خودشون، فرو برن تو خلسه ربانی چنانی، نه اینطور نیست حال روز اینها. اینها همانها هم که در خطبه متقین میگوید رهبانان باللیل استون بالنهار، راهبان شب شیران بیشه روز. حالا این ببینید چه زیبا عبارت رو امام میگه. حضرت میفهمد یه و یهتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین. سومین ویژگیش اینه که تو صحنه و تو اجتماع با حساسیت بالا فکری و اعتقادی یهتفون، حتف به معنای فراخانی که همراه با بانگ است، از صیحتو مع دعا، یعنی خواندن و دعوت با صیحه با بانگ. فرمودن یحتفون به زواجر، اینها فریاد خودشون رو و صدای خودشون رو، روشنگری خودشون رو بلند میکنند در جامعه با زواجر و آنچه که خداوند بازدارندگی به اون نموده است نسبت به محارم الهی. یعنی چه؟ یعنی اینا حساسن در خطا و اشتباه در جامعه از دیگران. وقتی میبینند ورود در حرمت‌های الهی رو، وظیفه‌شون رو انجام میدن، روشنگری علمیشون رو بازگو میکنن، بیان و صدای رسای خودشون رو به گوش اجتماع و جمع میرسانن، کنجی نمیگزند بگویند عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما که وظیفه‌ای نداریم، ما که آبادان شد وجودمون. اینا حساسیت به محارم الهی دارن، به حرام‌های الهی دارن. اینو استعذار دارید اساساً تو وادی رشد انسان، اینو من همیشه گفتم جان برادر، آبی نمی آوری نیار، اما کوزه ای نشکن. این همون سخنی است که اون روز که پیامبران خطبه اونچهانی خوندند، صد تا کار برای ماه رمضان گفتن، بعد اون مرد بزرگ بلند شد گفت یا رسول الله، با فضیلت ترین کار در رمضان چیست؟ پیامبر نگفت تلاوت قرآن، نگفت روزه‌داری، هیچ کدوم اونا رو نگفت. همون الورا عن محارم الله، بهترین کار تو ماه رمضان گناه نکردنه، از صد تا قرآن خوندن بالاتر. الورا عن محارم الله، کوزه نشکن. اثر حرام و خطوط قرمز در روح و جان انسان خیلی مهیب‌تر عزیزان از انجام طاعت. این خیلی مهمه. اینها یحتفون، حساسن، روشنگری میکنن با زواجر الهی نسبت به این قسمت. من اینو بگم که سریع به جایی برسونم و اینو تمام کنم. عن محارم الله فی اسماء الغافلین، در گوش جان خفته غافل انسان ها. یعنی لابلای سخن امام این را میرسونه که علت این که انسان ها میرن به طرف محارم الهی چیه؟ اینه که گوش جان و چشم جانشون بسته است، اینه که دچار چی شدن؟ غفلت. لذا حاجت به ذکر مذکران دارن، به معنای واقعی ذکر، نه سر و صدا کردن، این نیست. ویژگی بعدی، خصلت چهارم اینها، و یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عن. میتونیم این عبارت خوندم چهارمی و پنجمی بگیم، میتونیم هر دوشو چهارمی بگیم. به این بیان، اینها خصوصیاتی دارن که یأمرون بالقسط، چهارمین ویژگی اهل ذکر اینه که اینها دیگران رو امر به قسط میکنن و خودشون قسط رو گرفتن در وجودشون. ایتمار یعنی امری را محقق کردن، اول خودشون ایتمار کردن تو وجود خودشون قسط رو، حالا دیگران رو فراخوان میکنن و وادار میکنن. امر کردن نمیانن، فرمان دادن، دستور دادن، زمینه شما مهیا میکنن، تلاش اجتماعی میکنن. استعذار دارید بالاترین هدفی اجتماعی که خدا برای پیامبران الهی مطرح میکنه در قرآن چیه؟ لیقوم الناس بالقسط، نه عدالت اجتماعی، قسط اجتماعی. شش دانگ بالاتر از عدالت اجتماعی است. قسط اجتماعی ممکنه ما بر اساس قوانین یه عدالت نسبی رو در جامعه حاکم کنیم، این قسط نیست، این عدل اجتماعیه. ممکنه این سوشال جاستیس باشه امثال اینا، اما اون قسط این نیست. قسط بها دادن کامل و ارزش‌های انسان‌ها در صحن عمومی اجتماع است. هر کسی به تعبیر خودمون بر اساس شایسته سالاری سهم خودش رو هر کسی در جامعه ببره و تعاملات بر این اساس باشه، این میشه لیقوم الناس بالقسط، این میشه قسط اجتماعی. اینو میخواد. این اهل ذکر خودشون به قسط تن دادن به تمام معنا. قل امر ربی بالقسط، اینا کاملا تمام وجودشون بر اساس ذکر به قسط، رفتارشون با نزدیکانشون مقسطانه است، با دنیا به قسط عمل میکنن، با دوست و دشمن به قسط عمل میکنن، با بدخواهانشون، با خواهانشون، هوادارانشون به قسط عمل میکنن، در حوزه اقتصادشون به قسط عمل میکنن، در عبادتشون به قسط عمل میکنن. اولا، بعد دیگران رو فراخوانه به قسط و فرهنگ قسط رو و عدل رو در جامعه گسترش میدن. خب نقطه مقابل این قسط، اگر قسط را اینجا برداریم و جاش، یعنی بگیم این قسط جای چی نشسته؟ جای معروف نشسته، صفت بعدی با این یکی میشه. اگر اینجا قسط رو قسط بدانیم نه معروف، صفت بعدی میشه پنجمین صفت. و پنجمین ویژگی اینه که اینها یتناهون، ینهون عن المنکر و یتناهون، اینها به زشتی های اجتماعی خیلی حساسن، به پلشتی های جامعه خیلی واقعا رنج میبرن، لذا به تلاش میفتن. اینها جامعه پاکیزه میخواهند، انسان‌های پاکیزه رو دوست می‌دارن، لذا تمام سعی و همتشون رو می‌کنن، با حس مسئولیت به سرنوشت اجتماعی انسان‌ها میان تو جامعه و تمام تلاششون رو با پشتوانه ذکرشون انجام میدن که چهره کریه منکر از جامعه زدوده و کمرنگ شود در صحنه اجتماعی مردم. اما باز ببینید، فرمودن اینها چنین می‌کنن، اما یتناهون، اینها ینهون، اما یتناهون عن، یعنی قبل از هر چیزی خودشون آمران به معروف و ناهیان عن المنکر، قبل از اینکه باشن خودشون آملان به معروف و متناهیان از منکرند، در وجود خودشون نیست. از مهمترین دیگه، اینجا وقتی نیست بحث امر به معروف و نهی از منکر، من در تفسیر مفصل گفتم، دوستانی که مایل باشن میتونن تو این مجموعه بیان به سوره مبارکه آل عمران مفصل تر از همه جا گفتم من آیه 110 اونجا مراجعه کنید. دو بحث و گفتگو رو اختصاص دادیم به امر معروف و نهی از منکر، با یه بحث خاص و ویژه دیگه نوی میتونم بگم به جرأت این رو خدمت دوستان. اما بدونید اولین سطح امر معروف و نهی از منکری که همه فقیهان به اتفاق، از صاحب جواهر و دیگران تا شیخ بزرگوار این بلاد شیخ طوسی، همشون گفتن میگن اولین سطح امر معروف و نهی از منکر که مهمترین سطح، عمل به معروف و اجتناب از منکر توسط خود انسان است. خود انسان میشه یک بچه اجتماعی اصلا. بعد مراحل بعدی شروع میشه و گامهای بعدی. امام میفرماید اینها چنین عمل میکنن در صحنه اجتماع. بنابراین چهره ای که از این اهل ذکر امام نشون داد، ملاحظه فرمایید، خب اون ویژگی اولشون این بود که اینها هیچ غفلتی در دنیا، مشغولن، تجارت و بی دارند، مال و فرزند دارن، اما غافل نمیشن. کاملا فلسفه دارندگی رو میدونن، فلسفه تلاش اقتصادی رو میدونن، فلسفه وجود فرزند رو بلدن، کارکردهای اینها رو میدونن. دوم استمرار در ذکر دارن. سوم اینها نسبت به حدود قرمز الهی حساسیت ویژه‌ای دارن و اثر تخریبیش رو میدونن، لذا به صحنه میان، کمک به دیگران هم میکنن. چهارم اینها دلبستگی به قسط دارن، فهمیدن فلسفه نبوت انبیا رو و به قسط و عدل تن دادند و دیگران رو هم زمین سازی میکنن و دعوت به اون میکنن. و بگوییم پنجم نسبت به پلشتی ها و منکرات کری، اینها سعی خودشون رو و سهم خودشون رو عمل میکنن و دیگران رو از اون باز میدارن، البته با سازوکارهایی که عرض کردم در تفسیر گفته شده است. بعد فکأنما قطع الدنیا الی الاخره، باز امام میبرن ما رو توی افقهایی که تعجب انگیزه. و این حقیقت ذکر رو به جای میرساند امیر المؤمنین، که من فقط میتونم در زیبایی این بسیار کوتاه چند بیت براتون بخونم و سخنم رو طبق معمول ادیبانه به پایان برسانم، محضر مبارکتون. اما باز هم رخصت بفرمایید از مثنوی تاقدیس میخونم و از ابیات مرحوم نراقی این نوبه. من خود اندر آتش هستم سالها، اندر آتش کردم نشو نما، آتشی که از آن سقر مانده است مات، هفت دوزخ پیش او آب فرات. شما میگی من به جهنم میرم، من تمام وجودم تو آتش سوختم یه عمر، اما کدام آتش؟ آتشی که از آن سقر مانده است مات، آتشی که آتش جهنم پیش این آتش چیزی نیست، هفت دوزخ پیش او آب فرات. آتشی که از آن سعیر آمد به تاب، دوزخ از طوفان بحرش یک حباب. آتشی که از آن جهنم در حذر، آتشی عالم ز سوزش یک شرر. کدوم آتش؟ آتش هجران و نیران فراق، فراق سوز محجوری و نار اشتیاق. آتش هرمان ز بزم دلفریب، آتش محجوری از وصل حبیب. من که عمری شد در این آتش خوشم، کی ز دوزخ روی در هم می کشم. گفت شاه اولیا روحی فدا، در دعا کی سید من وی اله، صبر گیرم آورم در آتشت، صبر گیرم آورم در آتشت. گوچسان صبر آورم از خوی خوشت، الهی حبنی صبر تو علا عذابک، فکیف اصبرو علا فراق. در عذابت گیرم آوردم شکیب، چون بسازم با فراقت ای حبیب. دایه ترساند ز آتش کودکان، این مکن بازی وگرنه ای فلان. می گذارم آتش بر دستت به پای، می نهم داغت به رخسار و قفای. جیزت می کنم، اوفت می کنم. لیک ترسانند از زجر فراق، شیر مردان با هزاران تمتراق. از چه می ترسم ز دوزخ ای خدا، چون تو اندازی در آن دوزخ مرا. چون ز امر توست دوزخ جنت است، چون تو فرمایی عذابم رحمت است. آتش تو گلشن ریحان من، دوزخ تو جنت رضوان من. چون تو تیغم می زنی شهپر بود، تیغ تو بر تارکم افسر بود. خارت از نسرین و گل خوشتر بود، زهر تو تریاق جان پرور بود. چون از این شادی تو ای سلطان جان، گر به سوزانی دو مشت استخوان. دل نباشد شاده ای رویم سیاه، آن دل آن استخوان بادا تباه. استخوان و جان من قربان تو، من فدای آتش سوزان تو. چون تو خواهی استخوانم را وقود، گیرم این مشت استخوان هرگز نبود. گیرم این مشت استخوان هرگز نبود. وح چه گفتم خاک بادا بردان، وح چه گفتم خاک بادم بردان. زنده گردد آن زمانم استخوان، استخوان در آتش تو جان شود. خار در باغت گل و ریحان شود. من ز دوزخ از چه ترسم کیستم، جز یکی کار تو دیگر چیستم. کار توست این شاخ و برگ و بیخ و بن، کار خود را هر چه میخواهی بکن. حالا از اینجا اون ابیات هستی که میخواستم. من ز تو آتش، ز تو ای جان فروز. من ز تو آتش، ز تو ای جان فروز. خواهیم بنواز و میخواهی بسوز. گر تو میخواهی بسوزانی و من، ترسم و گریم ز بیم سوختن. پس چرا در ملک تو باشد مزاد، خاک بر فرق چنین مملوک باد. آتشون چی گفت؟ خیلی سنگینه. من چرا ترسم ز دوزخ شاه من، چون ز دوزخ من چرا ترسم ز دوزخ شاه من، چون ز دوزخ دل بود همراه من. اگه من به دل رسیدم تو آتش مشکلی ندارم. چرا؟ چون دل جای کیست؟ من چرا ترسم ز دوزخ شاه من، چون ز دوزخ دل بود همراه من. وندر آن دل یاد تو باشد نهان، هست با یاد تو دوزخ گلستان. هست با یاد تو دوزخ. مگه نمونه شو ندیدیم؟ مگه ابراهیم نشنیدیم؟ مگه آتش ابراهیم نمیدانیم؟ وندران دل یاد تو باشد نهان، هست با یاد تو دوزخ گلستان. چون که یاد تو مرا در جان بود، دوزخ و جنت مرا یکسان بود. من چرا می ترسم از دوزخ کنار، سازدم صاف و خوش و کامل عیار. بین که زرگر زر در آتش می کند، آتش آن را صاف و بیقش می کند. آهنی آهنگرم در کوره برد، پس به پتکش ساخت اجزا خورد خورد. ساخ شمشیری از آن کشور گشای، در کمرهای شهانش داد جای. گریه هایم نیز شوق جنت است، نیز شوق حوری محصورت است. جنت آن خواهد که جز جنت نیافت، نور جنت آفرین بر وی نتافت. باغ و جنت در بر او خرم است، کوب بزم خاص تو نامحرم است. حور و جنت دلکش و زیبا بود، پیش چشمی که از تو نابینا بود. هر که از جامت کشد ماء معین، سلسبیل اندر مذاقش پارگین. ادامه دارد که دیگه بماند و وقت گذشت. متشکرم از حوصله عزیزان و سلام علیکم.